ساعت 18 در ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. چهار خرداد 1402 خورشیدی برابر با 25 ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله عصر با نگاهی به لایحه حجاب و عفاف که امروز منتشر شد و همچنین تعطیلی مرکز اسلامی در لندن. اما ابتدا آخرین اخبار رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی انتشار لایحه مربوط به حجاب اجباری در رسانه‌های ایران، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی این متن را نادرست خواند و روزنامه اعتماد نیز گزارش داد شماری از تندروها لایحه دولت را ضعیف خواندند. بر اساس متنی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه از لایحه دولت منتشر کردند، مخالفان حجاب اجباری مشمول مجازات‌هایی از قبیل جریمه‌های نقدی و محرومیت‌های اجتماعی می‌شوند. با این حال به نوشته اعتماد، تندروها گفتند این لایحه ضعیف است و روزنامه کیهان هم آنجا لایحه‌ای برای گسترش بی‌حجابی خواند. همچنین به نوشته روزنامه اعتماد همزمان با لایحه دولت، ستاد امر به معروف هم متن پیشنهادی خود را به مجلس فرستاده است که به نوشته این روزنامه حریم خصوصی شهروندان را بیش از پیش نقض می‌کند. در ادامه موج اعدام‌ها در ایران، منابع حقوق بشری گزارش دادند که روز پنجشنبه یک نفر در مراغه و دست کم 8 تن دیگر در زندان‌های جیرفت، اصفهان، کرمان، سنندج و ارومیه با اتهام‌های مواد مخدر و قتل اعدام شدند. اعدام در مراغه در میدان اصلی شهر انجام شد و دادستان این شهر اتهام زندانی را اشاعه فحشا و رابطه جنسی با زنان و دختران متعدد عنوان کرد. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با انتقاد شدید از اعدام در ملأ عام و انتشار فیلم اعدام در رسانه‌های حکومتی، جمهوری اسلامی را با داعش مقایسه کرد. در موج جدید اعدام‌ها در ایران طی یک ماه گذشته بیش از 110 نفر اعدام شدند. ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی، به مواردی از شکنجه روانی معترضان زندانی اشاره کرده و در نامه‌ای نوشته است اینکه این دخترها چه حال روزی دارند و می‌تواند به چه فجایعی بیانجامد برای مسئولان مزیی ندارد. این زندانی همچنین با اشاره به سختگیری‌های معمول درباره داروها در زندان یادآوری شده که در زندان قرچک در بند زنانی که در اعتراضات بازداشت شدند، داروهای اعصاب و روان به وفور در دسترس است و زندانیان را به مصرف این داروها ترغیب می‌کنند. خانم ربانی با اشاره به این که پس از بازداشت‌ها و تهدیدها و انفرادی‌های متعدد دچار مشکلات عصبی شده، در نامه خود نوشته است آن دم و دستگاهی که برنامه ریزی شده تا این آسیب‌ها را به روان مخالفانش وارد کند باید شرم کند که نمی کند. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه از رونمایی یک موشک بالستیک جدید با نام خرمشهر 4 یا خیبر یا برد 2000 کیلومتر خبر دادند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران مهمترین ویژگی‌های این موشک را سرجنگی 1500 کیلوگرمی و سوخت خود مشتعل عنوان کرده است. محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در مراسم رونمایی از این موشک، یکی از اهداف تولید این سلاح را حمایت از دوستان جمهوری اسلامی ذکر کرده است.
و حمایت همه جانبه از دوستانمون هست و کشورهایی که در مسیر مبارزه با نظام سلطه قرار دارند.
قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه همواره از فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی انتقاد کردند و هفته گذشته نیز رهبران گروه 7 از تداوم فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حکومت ایران و ارسال موشک و پهپاد به گروه‌های نیابتی و همچنین روسیه به شدت ابراز نگرانی کردند.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. وزارت دفاع جمهوری اسلامی از موشک جدید خیبر رو نمایی کرد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. لایحه عفاف و حجاب منتشر شد. اصولگرایان میگویند این لایحه قانونی شدن بی‌حجابی است. به این موضوع می‌پردازیم. و به تعطیلی مرکز اسلامی در لندن نیز نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله عصر رادیو فردا. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه 4 خرداد گزارش داد که جدیدترین محصول موشکی سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع با نام خیبر که از خانواده موشک‌های بالستیک خرمشهر است با حضور محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع رونمایی شده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
3 2 1. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی گزارش داده که ایران روز پنجشنبه یک موشک بالستیک با برد 2000 کیلومتر را با موفقیت آزمایش کرده است. ایرنا از این موشک جدید با عنوان موشک راهبردی بلند و نقطه زن یاد کرده و نوشته که از خانواده موشک‌های خرمشهر است. به گفته این خبرگزاری، این موشک با سوخت مایع پیش می‌رود و دارای سر جنگی به وزن 1500 کیلوگرم است و تفاوت آن با نسل‌های قبلی تأمین دقت نقطه زنی در مرحله پرواز بالای جو عنوان شده. همچنین این موشک خیبر نامگذاری شده است، یادآور جنگی میان مسلمانان و یهودیان در زمان محمد پیامبر اسلام که به پیروزی مسلمانان انجامید. پیشتر سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا در گزارشی گفته بود که ایران علارغم چند دهه تحریم‌های آمریکا موفق شده بزرگترین برنامه موشکی را در بین کشورهای منطقه خاورمیانه داشته باشد، برنامه‌ای که از برنامه موشکی اسرائیل هم بزرگتر است. جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده که موشک‌هایش قابلیت دسترسی به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را دارند. محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع ایران پیام رونمایی از این موشک تازه را کمک به صلح و ثبات در منطقه و حمایت همه جانبه از دوستان جمهوری اسلامی خواند.
این موشک این قابلیت رو داره که اثر جنگی‌های متنوع استفاده بکنه با توجه به مأموریت‌هایی که بهش داده میشه.
مقامات اسرائیلی هنوز به این خبر واکنش نشان ندادند، اما رونمایی از موشک خیبر 2 روز پس از آن اعلام شده است که فرمانده نیروهای مسلح اسرائیل بار دیگر از احتمال اقدام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت کرده بود. دولت فرانسه این آزمایش موشکی را محکوم کرده و گفته که ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. یک سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده این اقدامات نگرانی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را افزایش می‌دهد. تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای میان تهران و غرب از شهریور سال گذشته متوقف شده است. توافقی که واشنگتن در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ از آن خارج شد، محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع می‌کرد تا مدت زمانی که تهران برای تولید مواد شکافت پذیر کافی برای تولید بمب هسته‌ای نیاز دارد را افزایش دهد. فوریه امسال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشف آثار اورانیوم غنی شده نزدیک به 84% در تأسیسات غنی‌سازی فوردو خبر داد. میزانی که بسیار نزدیک به سطح مورد نیاز 90% برای ساخت بمب هسته‌ای است. کارشناسان میگویند غنی‌سازی 90% اورانیوم برای تولید دستکم یک بمب هسته‌ای کفایت می‌کند.
اردشیر طیبی نگاهی داشت به رونمایی از موشک جدید بالستیک جمهوری اسلامی با نام خیبر.
شیراز مالیاباد،
بازار تلف موشه ساری،
مهردشت شهر،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از تشکل‌های اصلاح طلب در ایران روز چهارشنبه از لایحه موسوم به عفاف و حجاب انتقاد کرد و خواستار لغو هر گونه اجبار برای پوشش زنان در ایران شد. این در حالی است که انتشار این لایحه با انتقاد جدی از سوی گروه‌های اصولگرا روبرو شده و این لایحه را قانونی کردن بی‌حجابی لقب دادند.
در این لایحه آمده است که برهنگی بخشی از بدن مشمول حداکثر جزای نقدی درجه 7 و برهنگی کامل مشمول حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 خواهد بود. بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حداکثر جزای نقدی درجه 7 2 میلیون تومان و حداکثر جزای نقدی درجه 6 24 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. اما برخی از فعالین حقوق زنان میگویند این لایحه همانند آنچه در آفریقای جنوبی علیه سیاه‌پوستان رخ میداد و حضور آنها در مراکز سفیدپوستان به جریمه مالی و محرومیت از خدمات اجتماعی میانجامید، یک آپارتاید جنسیتی است. در گفتگو با سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره این نگاه از آپارتاید جنسیتی در برخوردهای اخیر با زنان پرسیدم.
این لایحه حتما یکی از همون اقداماتی است در امتداد تثبیت آپارتاید جنسیتی جمهوری اسلامی. خب به هر حال اتفاق تازه‌ای نیست، ما در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی هم برای رعایت نکردن حجاب شرعی در اماکن عمومی مجازاتی رو داشتیم که اونجا هم جریمه نقدی بود. حالا این لایحه به نظر میرسه در امتداد همون تفکر، اما به دلیل اینکه بسیاری میگفتن آن اتفاقی که داره در جمهوری اسلامی میفته، از جمله این بازداشت کردن ها، گشت ارشاد، ممنوعیت از خدمات اجتماعی، اینها غیر قانونی است. همون موقع بسیاری از فعالان میگفتن که نباید اینقدر به غیر قانونی بودنش ارجاع بدهیم، چون اساسا قانون حجاب خودش قانون بدی هستش. حالا به نظر میرسه جمهوری اسلامی یک گام به پیش اومده و میخواد آن چیزی که غیر قانونی بود در سایه قوانین خودش بیاد و اونها رو قانونی بکنه و با در واقع بیشتر کردن فشار بر روی زنان، این آپارتاید جنسیتی که از پیش هم وجود داشته رو بخواد تثبیت بکنه.
بحث دیگه‌ای که در حال حاضر مطرح هست بین فعالین حقوق زنان و کسانی که به این موضوعات می‌پردازن، بحث طبقاتی شدن جامعه است. خب ما شاهد این هستیم که کسانی که توان مالی داشته باشن طبق این قانون میتونن جریمه رو پرداخت کنن و اونجوری که دوست دارن بیان بیرون، ولی اگر کسی توان مالی نداشته باشه مجبور هست که تبعیت کنه از قانون حجاب اجباری. به نظر شما این چقدر بشه شکاف‌های درون جامعه می انجامه از بود جامعه شناختی اگه بخوایم این مسئله نگاه کنیم؟
متاسفانه همونطور که گفتید، این قانون میاد در واقع لایحه مسئله حجاب رو، مسئله پوشش اختیاری رو که اساساً یکی از حقوق بنیادین بشر هست، به یک مسئله طبقاتی تبدیل میکنه. اگر دقت کرده باشین تو لایحه از کلماتی مثل برهنگی استفاده شده، گویی که اساساً خواست پوشش اختیاری برهنگی است و بعد مادی گفته در صورتی که برهنه باشن اینقدر و چنین و چنان باید پرداخت بکنن. من دیدم برخی از اصولگرایان نوشته بودن که این جریمه ها حتی پول غذای سگ این قشر هم نیست، یعنی اساسا نگاه اونها به مسئله پوشش اختیاری یک نگاه طبقاتی است. در طول سالهای گذشته بسیاری این نگاه رو داشتن که خاص پوشش اختیاری خاص بخش متوسط، قشر متوسط و قشر پردرآمد جامعه است و اینطور عنوان می‌کردن که اساسا قشر کم برخوردار و قشر به حاشیه رانده شده دغدغه حجاب اجباری نداره، دغدغش در مسئله پوشش اختیاری نیست، در حالی که این بسیار نادرسته. مسئله پوشش اختیاری مسئله همه اقشار جامعه است. در سالهای گذشته اگر به خاطر داشته باشید، کارگری به خاطر گیر کردن مقنعش در کارخانه جان خودش رو از دست داد که مقنعش به دستگاه نساجی گیر کرده بود. خب این نشون میده که مسئله پوشش اختیاری نه تنها بر زندگی قشر کم برخوردار تأثیر دارد، بلکه دغدغه اونها هم هستش. من فکر میکنم به خاطر اینکه ذهنیت حکومت این هستش که اساسا قشر کم برخوردار چنین دغدغه‌ای نداره، که حداقل میخواد وانمود کنه که کمچین گفتمانی وجود داره، میاد و این مسئله رو اینطور طبقه بندی میکنه که قشری که اساسا نمیتونن مجبور باشن تبعیت بکنن، در حالی که در طول سالهای گذشته هم از سال 98 به بعد به شدت بیشتر شاهد این بودیم که اتفاقا اقشار کم برخوردار هرگز از مبارزه علیه فساد و ظلمی که درشون داره بر جامعه تحمیل میشه عقب نشینی نکردن. و فکر هم نمیکنم که این اقتصادی کردن بیشتر و طبقاتی کردن بیشتر مسئله تأثیری روی آزادی خواهی و برابری خواهی اقشار کم برخوردار داشته باشه.
خب تفکراتی مثل روزنامه کیهان اومدن این رو، این قانونی شدن این لایحه رو، قانونی شدن بی‌حجابی عنوان کردن. چقدر شما فکر می‌کنید این مسئله نشانگر عجز جمهوری اسلامی در برخورد با زنان هست؟
مسئله آره همونطور که گفتیم نشانگر اینه که جمهوری اسلامی اساساً بین آن چیزی که خب دلش میخواد در جامعه جهانی همچنان بتونه حضور داشته باشه، قانونهایی تصویب بکنه که بخواد در واقع یک ذره وضعیت رو تعدیل کنه و بگه مثلا در کشور ما قانون نسبت به این مسئله وجود داره، ولی در این حال میبینیم که اونهایی که در واقع در صف اول حمایت از جمهوری اسلامی قرار دارن، اونها رو نتونسته این لایه راضی بکنه و همچنان نظر اونها اینه که اساساً چرا باید با پرداخت یک جریمه نقدی بشود برهنه شد یا بشود بی‌حجاب شد. همونطوری که شما هم بهش اشاره کردید، به نظر من نشون میده که جمهوری اسلامی عاجزانه داره تلاش میکنه که هم اونهایی که ازش حمایت میکنن رو راضی نگه داره، هم بخواد حالا در جامعه جهانی وانمود بکنه که این رفتارها رفتارهای قانونی هستند. و خب فعلا به نظر میرسه که هیچ کدوم از اینها رو هم نتونسته به درستی انجام بده.
گفتگوی بود با سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی ساکن بریتانیا، درباره لایحه عفاف و حجاب که متن اون به تازگی منتشر شده. اما مرکز اسلامی انگلیس در لندن از مراکز تبلیغ شیعه زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از روز گذشته تا مدت یک ماه به فعالیت خود پایان داد. در ماه‌های گذشته بسیاری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با نوشتن تومار و جمع کردن امضا و همچنین تحسن و تظاهرات در جلوی این ساختمان خواستار بسته شدن این مرکز شده بودند. گمانه‌زنی در زمینه دلایل تعطیلی این مرکز ابعاد مختلفی به خود گرفته، اما هنوز جزئیات دقیق و رسمی درباره علت تعطیلی این مرکز منتشر نشده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مرکز اسلامی انگلیس در لندن، محلی برای عبادت یا ساختمانی برای پیشبرد اهداف سیاسی. مرکز اسلامی انگلیس در لندن که وابسته به دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، از تعطیلی فعالیت‌های خود تا اطلاع بعدی خبر داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مسئولان مرکز اسلامی انگلیس روز چهارشنبه با نصب نوشته‌ای بر در ورودی این مرکز دلیل این تعطیلی را شرایط خاص اعلام کردند. این در حالی است که پیش از این نیز در روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه کمیسیون خیریه بریتانیا با انتشار یک بیانیه از برکناری اعضای هیئت امنای مؤسسه خیریه مرکز اسلامی در لندن خبر داد و تأکید کرده بود که فعلا همه وظایف و اختیارات متولیان این مرکز را یک مدیر موقت انجام خواهد داد. کمیسیون خیریه انگلستان در هنگام اخذ این تصمیم اعلام کرد که اعضای هیئت امنای مرکز اسلامی انگلیس به درستی به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود عمل نکرده و در حفظ و نگهداری دارایی‌های آن کوتاهی داشتند. دو سال پیش روزنامه تایمز چاپ لندن فاش کرد که مرکز اسلامی انگلیس بیش از 100,000 پوند از دولت بریتانیا به عنوان کمک برای جبران خسارات ناشی از همه‌گیری کرونا دریافت کرده است. در همین حال تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، نیز از اقدام کمیسیون خیریه در برکناری اعضای هیئت امنای مؤسسه خیریه مرکز اسلامی انگلیس استقبال و همچنین تأکید کرد که در ماه‌های اخیر او بارها نسبت به تهدید فعالیت‌های ایران و به خطر انداختن جان شهروندان در بریتانیا هشدار داده است. این مرکز که تحت عنوان دفتر علی خامنه‌ای شناخته می‌شود، مراسم مذهبی مختلفی برای شیعیان بریتانیا برگزار می‌کند. اما بسیاری می‌گویند این دفتر و دفترهای اسلامی دیگری که در بریتانیا و کشورهای دیگر با نمایندگی ایران فعالیت می‌کنند، علاوه بر فعالیت‌های مذهبی، برای اهداف سیاسی و نفوذ در جوامع مسلمان شیعه در کشورهای میزبان فعالیت می‌کنند. و این در حالی است که جمهوری اسلامی به مؤسسات و نهادهای غربی اجازه فعالیت در ایران را نمی‌دهد، اما خود تحت عناوین مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خارج از ایران و از جمله کشورهای غربی نمایندگی دارد و فعالیت می‌کند. در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، ایرانیان ساکن بریتانیا نیز بارها با تجمع و تظاهرات مقابل این مرکز خواستار تعطیلی آن شده بودند. شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت بسته شدن این مرکز و تأثیر آن بر روابط آینده دو کشور ایران و بریتانیا.
به تبع روابط آینده ایران و بریتانیا روابط مطلوبی نیستش با رفتاری که ایران دارد و در این کشورها داره، حالا در کشور خودش به یک طرف. ببینید، همین مرکز اسلامی در منچستر هم بودش و بچه ها اونجا هم تحسن کردن و خواهان بسته شدن اون مرکز هستن. این مراکز یکی دوتا نیست. جمهوری اسلامی مراکز بسیاری در بریتانیا در نقاط مختلف درست کرده در تحت پوشش‌های مختلف که در اونجا ایرانی ها رو، فقط ایرانی ها نیستن، البته رؤساش و گردانندگانش ایرانی هستند، ولی مسلمان ها رو میکشونه به اونجا، بهشون پول میده، بهشون امکانات میده و منتظره که اگر بریتانیا سپاه رو بخواد تحریم بکنه یا بخواد اقدامات تندی علیه ایران بکنه، اونها رو فعال بکنه.
مرکز اسلامی انگلیس از مراکز تبلیغ شیعه در انگلستان در سال 1377 تأسیس شده و در حال حاضر هاشم موسوی ریاست آن را بر عهده دارد.
کنوش فرید گزارش می‌دهد. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
دوره 76 جشنواره فیلم کن در حال نزدیک شدن به روزهای پایانی خود است و همزمان حضور نماینده سینمای ایران در این جشنواره خبرساز شده. بابک غفوری‌آذر از کن گزارش می‌دهد.
فیلم آیه های زمینی در بخش نوعی نگاه امروز سال حضور داره، اون هم بخش رقابتی است و در واقع مهمترین بخش بعد از بخش مسابقه هست. موضوع خبرسازی ها هم به مضمون فیلم برمیگرده و پرداختش که واقعا فیلم صریحی رو داریم میبینیم، فیلمی است به نوعی فیلم دوران تازه ایران هست، فیلم مقاومت شهروندان ایرانی است در مقابل مجموع شرایط وارد شده و القا شده و خواسته شده از اونها برای انتخاب نوع زندگی، از انتخاب نام فرزندانشون بگیریم تا نوع پوشش، تا داشتن حیوان خانگی، تا داشتن شغل، و اینها همه در فیلم برجسته است. همین مضمون خبرساز هست و در این صحبت‌هایی هم که عموماً کسانی که نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی هستند دارن بهش میپردازن انتقاد میکنن، هم نوع حضور عوامل فیلم که در صحبتاشون، مثلا یکی از دو کارگردان فیلم علیرضا خاتمی در تمام صحبتات اظهار نظرهای صریحی داشته نسبت تحولات، و هم بازیگر زن فیلم صدف عسکری که بدون حجاب هم در نمایش فیلم حضور داشت، هم بر روی فرش قرمز فیلم و هم در فوتوکال فیلم، کاملا در واقع متفاوت از فیلمی است که از جریان رسمی داخل ایران میاد. در گفتگویی که با علیرضا خاتمی هم من داشتم، ایشون توضیحاتی داد درباره شرایط ساخت فیلم، اینکه امیدوار به نمایش فیلم در ایران هست یا نه، یا اینکه مجوزهای مربوطه هم گرفته یا نه. میتونیم بخشی از صحبت آقای خاتمی رو بشنویم.
من فکر میکنم ساختن این فیلم هم یک امر اعتراضی است. در نص صریح قانون اساسی ایران میگه حق آزادی بیان وجود داره. اگر این حق وجود داره، من چه استفاده میخوام بکنم؟ تو خونه خودم میخوام یه فیلم بسازم با دوستام. هیچ جای قانون اساسی اینو نمیگه که من این حق رو ندارم، من از این حقم استفاده میکنم. اگر اونها میخوان این فیلم اجازه پخش بشندن، اون کاری که اونا باید بکنن، بذار اونا انجام شدن. من این حق رو به خودم میدم که این فیلم رو بسازم و لازم نمیدونم برم مجوز بگیرم. فیلم قبلیمو رفتم مجوز بگیرم، رفتم و سعی کردم گردنمو کچ کنم و نتیجهش میبینید که واقعا آدمو میذارم به یه سری دیالوگ بهت میگن که تو قوطی هیچ عطاری نیست. این کلماتی که آدم میشنوه.
و حالا بعد منتظر باشیم اختتامیه بخش نوعی نگاه که یک روز زودتر از اختتام روز اصلی برگزار میشه، یعنی جمعه بعد از ظهر، رو ببینیم نظر داوران این بخش رو ببینیم. من خودم فکر میکنم که فیلم آیه های زمینی کم شانس نیست در دریافت جوایزی از بخش نوعی نگاه.
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به فیلم آیه های زمینی در جشنواره فیلم کن، اما در حالی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر ممنوعیت از فعالیت 5 خواننده پاپ در ایران را خبرسازی خوانده و آن را تکذیب کرده، تعدادی از این هنرمندان به صراحت اعلام کردند که اجازه فعالیت به آنها داده نمی شود. مهدی طاهباز نگاهی داشته به این موضوع.
از خوانندگان پاپ اصرار و از وزیر ارشاد انکار. حواشی ماجرای ممنوعیت از فعالیت 5 خواننده پاپ در ایران همچنان ادامه دارد. نمیخوام در بدره پیچو خمه این راستشم واسه عادی میشه همه یه هیزم آماده شم. هفته گذشته بود که برای اولین بار یک خبرنگار حوزه موسیقی در ایران خبر ممنوعیت فعالیت رضا صادقی، محسن یگانه، امیر مغاره، بابک جهانبخش و امید حاجیلی را رسانه‌ای کرد و نوشت که این اقدام از سوی کمیته پیگیری وضعیت چهره ها صورت گرفته است. برخی از این خوانندگان پس از انتشار این خبر و بازتاب آن در رسانه‌های مختلف، در صفحات شخصیشان در فضای مجازی به این مسئله واکنش نشان دادند و تلویحاً آن را تایید کردند. تناقض مهم در این میان صحبت‌های وزیر ارشاد در بحبوحه اعتراضات سال گذشته بود. محمد مهدی اسماعیلی اواخر آذر ماه 1401 برای عادی سازی شرایط از خوانندگان خواهش کرده بود که کنسرت برگزار کنند. جالب این که برخی از خوانندگانی که خبر ممنوع الکاری آنها این روزها مطرح شده، از اولین افرادی بودند که دست به کار شدند و برای اجرای کنسرت روی صحنه رفتند. گل بود و به سبزنی آراسته شد، عشق من و تو هم درد هم چاره شد. خوب میدونی که رو عشق تو من اساسم، کاش برست جنگ جهانی برا میندازم. اما واکنش روز چهارشنبه وزیر ارشاد به خبر ممنوعیت 5 خواننده از فعالیت، محمد مهدی اسماعیلی این مسئله را خبرسازی خواند.
چطور امکان داره تصمیمی گرفته نشده یهو میاد رسانه‌ای میشه، بحث میشه؟ اینا یک سری مقررات خاصی داره، بررسی میشه، مشکلی باشه اعلام میشه به افراد. اصلا چیز مخفی ما تو این زمینه نداریم، مشخصه دیگه. اگر کسی در واقع مشکلی پیش بیاد دیگه براش اجرا موافقت نمی کنن. این که قبل از این که هیچ کس تصمیمی بگیره میان جفسازی رسانه‌ای میشن. من از همه بخشا دیروز خواستم که به این گونه شایع‌سازی های رسانه‌ای پایان بدن.
این صحبت ها البته بلافاصله واکنش سه خواننده ممنوع الکار را در پی داشت. رضا صادقی در حساب اینستاگرام خود نوشت که خبر رسانه ها درباره منع فعالیت تعدادی از خوانندگان پاپ از جمله خود او صحیح است. او خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:
اگر بند ممنوع کار نیستم، پس چرا جلوی فروش بلیت شهر سمنان گرفته شده و هیچ کس پاسخگو نیست؟ چرا از 20 اردیبهشت تمام فعالیت های من رو متوقف کردن و جوابی هم از کسی نگرفتم؟
امید حاجیلی، دیگر خواننده پاپ، هم در واکنش به اظهارات محمد مهدی اسماعیلی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد:
مدت هاست که ممنوع کار هستم و تمام پیگیری های من، تهیه کننده و مدیر برنامه هم از دفتر موسیقی، معاونت هنری و حراست وزارت ارشاد بی نتیجه بوده است. احتمالاً دوستان زیر مجموعه شما اطلاعات صحیح و کاملی در اختیارتون قرار نمیدن که شما اینگونه تمام مشکلات و ممنوعیت ها را تکذیب میکنید.
امیر مغاره هم در حساب اینستاگرام خود نوشت:
دروغ تحویل مردم ندهید، یا بگویید که سلیقه شخصی بوده و درستش میکنیم، یا بگویید اطلاع نداشتیم و صبح جمعه فهمیدیم.
قرار بود وضعیت این چند خواننده پاپ با برگزاری یک جلسه در دفتر موسیقی وزارت ارشاد بررسی شود، اما تا کنون خبری از نتیجه بخش بودن این جلسه منتشر نشده. ضمن اینکه رویه جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه گذشته برای ایجاد محدودیت حرفه‌ای برای هنرمندان یا ممنوعیت پخش صدا و تصویر آنها در تلویزیون معمولاً به شکل غیر رسمی بوده و هرگز به شکل علنی اعلام نشده است. این روزها علاوه بر خوانندگان، بازیگران و سینماگران نیز با محدودیت یا ممنوعیت فعالیت مواجهند و از نمایش برخی آثاری که در آنها بازیگران زن معترض به حجاب اجباری حضور دارند جلوگیری شده است.
مهدی تاهباز گزارش می‌داد، اما بهروز بهزادی مدیر مسئول روزنامه اعتماد در پی شکایت سپاه توسط دادگاه مطبوعات به 6 ماه حبس و پرداخت 15 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. قرارگاه سارالله آقای بهزادی را در یک پرونده تبرئه و در پرونده دیگر به دلیل نشر اکاذیب توسط هیئت منصفه مطبوعات به 6 ماه زندان متهم کرده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.